شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار پیشکش شما و شنوندگان خوب شما، و خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم بسیار خوشحالیم که شما در این برنامه تشریف دارید. آقای قروی، بفرمایید بپردازیم به خلاصه اخبار و مسائل روز ایران و جهان، به ویژه که چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران صادر شد. میخواستم لطف کنید با این خبر بحث و آغاز کنید.
با کمال میل، همینطور که هممون شنیدیم، بالاخره شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه بر علیه ایران صادر کرد که ترکیه و برزیل رأی منفی دادن و لبنان رأی ممتنع داد و بقیه رأی مثبت. این قطعنامه فاصله زیادی با اونچه که چند ماه پیش یا از پارسال تا حالا آمریکا تهیه کرده بود داره، که در اونجا پیشبینی های تحریم های خیلی تند و تیز شده بود به خاطر اینکه روسیه با چین رو وارد معادله بکنن و اونا وتو نکنن، اونها هم بپذیرن، ناگزیر شدن که به قول معروف خود فلفلش کم بکنن و ملایمتر بکنن که این قطعنامه صادر بشه، و بالاخره شد. و کمال تأسف در دنیای زندگی میکنیم که برخلاف گذشته، البته گذشته را من خیلی نمره بهش نمیدم، ولی دست کم به خاطر نبود ارتباطات و انفجار اطلاعاتی که حالا داریم، اون روزها خیلی مطالب رو جهانیان متوجه نمی شدن. به هر حال دست کم در سالهای نزدیک به تأسیس سازمان ملل این قطعنامه ها ارج و قربی داشتن و اهمیتی داشتن و کشورها اغلب اوقات ناگزیر می شدن توجه کنن.
بله.
ولی آن درازیست که به دلیل سوء استفاده از قدرت شورای امنیت، اینها تبدیل شدن به یک مشت حرف و حدیث و گاهی اوقات بی اثر، گاهی اوقات هم با اثر. مثلا تحریمی که در مورد عراق شد از 1991 به بعد، بنا به گزارش بسیاری از مراجع جهانی، بین 200 تا 300 هزار کودک در عراق به خاطر نبود دارو و غذا تلف شدند. رمزی کلارک این رقم رو تا نزدیک 800 هزار یه میلیون میدونه، ولی منابع مختلف 200 تا 300 هزار رو گفتند.
بله.
گرچه یادمون هست که بعد از در جنگ بعدی با عراق معلوم شد که اون که اصلا ضرر ندیده بود صدام دوربری هاش بود، و باز در فیلم‌های خبری در دوران سقوط صدام می‌دیدیم که باغ وحش پسرش رو و کارهای بسیار متعدد خودش و پسرش رو، زندگی‌های افسانه‌ایشون رو و قاچاق نفتی که پسراش در اون دخالت داشتن که به قیمت‌های کمتر ولی در حجم بالاتر می‌فروختن، این تحریم‌ها باعث فربهتر شدن اونها و باعث ضربه‌های شدید به ملت عراق شد. اما به هر حال در مجموع قطعنامه‌ها برخلاف دهه‌های گذشته رعب زیادی به وجود نمیاره. توجه میدم به این نکته که تا حالا 22 69 قطعنامه که شورای امنیت تصویب خواسته بکنه که اسرائیل رو محکوم کنه آمریکا وتو کرده و به همین دلیل هم رکورددار وتو از روز تأسیس سازمان ملل تا حالا آمریکاست و 26 قطعنامه مصوبه رو هم اسرائیل زیر پا گذاشته و بهش توجه نکرده، از جمله قطعنامه خیلی معروف 242 هست که خواسته که اراضی اشغالی رو تحویل بده. حالا میبینیم که چه میکنه. برحال در چنین فضایی مخصوصا این اشاره میکنم، همچنان که در بحثای گذشته معمولا گفتم، وقتی که اجزا و اطلاعات شکنجه های ابو غریب منتشر میشه، شکنجگران در تهران و شهرستان ها با دومشون گردو میشکنن. وقتی که دادستان کل آمریکا میگه که اگر خالد شیخ محمد در دادگاه تبرئه بشه، با وارد کردن اتهامات جدید نمیذاریم تا آخر عمرش در زندان باید بمونه، سعید معتزدی ها و مبیسی مقیسی ها و صلواتی ها با دومشون گردو میشکنن. این شرایطی است که متاسفانه در جهان حاکمه و ما باهاش روبرو هستیم. دروغ و نیرنگ و فریب و عوام فریبی و بس پشت پرده کار کردن ها، نقض مستمر حقوق بشر، انسان دزدی ها و بازی با کلمات باعث شده که این روزها واژه های زیبایی که در گذشته دلهای میلیون ها انسان رو به لرزه در می آورد، مثل آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، مکرمت انسانی، همه امروز تبدیل به ابزارهایی در دست چه اونهایی که مدعیان اربابی جهان هستند و چه اونهایی که نظامهای دیکتاتوری گرن شده. یادمون هست که احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا و بعد در چندی مصاحبه در آمریکا و حتی در داخل ایران بارها گفته که ایران دموکرات ترین کشور جهانه.
بله.
و ما دموکراتی با روح انسانیشو به همه جهان در همین انتخاباتی که دزدی کردن، در اینجا روح والای انسانی رو در این انتخابات به معرض نمایش جهانی گذاشتیم. خب اگر در همه جهان فقط یک نفر اینطور حرف میزد، همه نفرت ها و همه محکومیت ها به زاوار او بود، ولی وقتی که شبیه این در بسیاری از جاها به خصوص اونهایی که معتقدن جهان رو اونها اداره میکنن میشه، طبیعتا ارزش اینها از بین میره. برمیگردم به تحریم انجام شده. در این تحریم نظر من این هست که اولا تحریم در کوتاه مدت و تا حدود میان مدت اثر ویژه‌ای نخواهد داشت، ولی در دراز مدت اثر خواهد داشت که اون اثر هم گرچه ممکنه به پاره از دستگاه های سپاه و امکانات تأسیسات هسته‌ای لطمه بزنه، ولی ضرر کننده اصلی در دراز مدت ملت ایران هستند که در طول نسل‌های آینده حتی از این ضرری که این طور وارد میشه، که حالا هم آغازش نیست، از چندین سال پیش تا حالا شروع شده، از این ضررها اثر خواهند گرفت. اشاره البته بهش خواهم کرد.
بله.
اول به تحریم از طرف تهران نگاه میکنم. از اون طرف یادمون هست که 3 هفته پیش در جریان کنفرانس گروه 15 نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهور برزیل در تهران به قول خودشون موافق شدن موافقتنامه‌ای با رئیس جمهور ایران امضا بکنن، احمدی نژاد امضا بکنن، و اون عکس معروف رو که دستاشون رو با شادی بلند کردن همه جهانیان دیدن.
بله.
نخست وزیر ترکیه بلافاصله دست به نوشتن نامه‌های به سران کشورهای زیردست شد و از اونها خواست که این تصمیم رو احترام بذارن و صبر کنن تا از راه دیپلماتیک این مسئله حل شه. هم ترکیه لازم داشت این کار رو بکنه و هم ایران ظاهرا ادعا کردن وقتی که این کار کردن قبول کردن که اورانیوم غنی شده رو بدن و اورانیوم غنی شده کمتری رو یا بیشتری رو تحویل بگیرند، ادعا کردن که ما با رعایت منافع ملی کوتا اومدی. خب اگه تا همین جا بود شما دم خروس هم نمیدیدی، میتونستی بگی احسنت، خیلی متشکرم که منافع ملی رو شما رعایت کردید. ولی وقتی که این قطعنامه صادر شد و برخورد کارچرخانان دولت رو ما دیدیم، که احمدی نژاد در تاجیکستان گفت که این یه دستمال کاغذی استفاده شده است و یک مگس مزاحمه، این رو و یا بس بقیه کارچرخانان حرفای شبیه زدند و اینکه ما هیچ محل نخواهیم گذاشت و یا تهدید به اینکه به MPT زیاد متعهد نخواهیم بود، همه اینها نشون میده که چیزی که این وسط مطرح نیست منافع ملیه. چرا منافع ملی مطرح نیست؟ برای اینکه همشون میدونن که همه این برنامه ها حساب شده و کار شده بسیار دقیقه. آمریکا احتیاج داشت این کار رو بکنه، حتی رقیق شدهش رو هم دیدیم که چطور در بوغ و کرنا انداختن که موفقیت بزرگی به دست اومد و دولت ایران ناگزیر خواهد شد اله بکنه و بله بکنه. در این رابطه احتیاج داشت که چند نکته رو چند پیام رو بفرسته. یکیش این که به همه جهانیان و کشورهای غیر ارباب جهان اعلام کنه که باید حق به اصطلاح گردن کلفتی ما را همتون به رسمیت بشناسید. هیچ کس به جز ما و ما چند گروهی که اربابان جهان خودمون رو میدونیم، هیچ کس به جز ما حق نداره به حل و فصل مسائل جهانی بپردازه، به ویژه که این مسئله بسیار مسئله مهمیه. عملا این شکستیست برای برزیل و ترکیه که در این رابطه خیلی سرمایه گذاری کردند ولی دست آخر ناگزیر شدند فقط به یک رأی مخالف دادن در شورای امنیت بسنده بکنند. آمریکا اینو لازم داشت، به جز این پیامی که فرستاد لازم داشت که به زعم بعضی ها فشاری که از طرف اسرائیل میاد وارد میشه که ما ایران اتمی رو تحمل نمی کنیم، ما حمله می کنیم، در حال با اون در پاسخ اونها نشون بده که قاطع محکمه و ایران رو زیر فشار میذاره و طبیعتاً انتظار داره که اثرات این فشار رو ببینه. در داخل ایران اونطور که لیست تحریم رو میخونیم، حدود 41 نفر از کارچرخان‌ها قرار شده بهشون ویزا ندن و اونها از کشور بیرون نتونن بیان، که البته منظور در کشورهای همکار دوسته، برای اینها همیشه میتونن به زیمبابوه و به سودان و ونزوئلا اونجور جاها برن. ولی به هر حال یکیش این هست، یکی در لیست سیاه قرار دادن 40-50 کمپانی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران و مثل نفت و گاز ایران هست، عمدتاً به سپاه پاسداران، که احتمال بلوفه کردن پولهای اونها وجود داره.
بله.
در داخل ایران این وسیله‌ای میشه که از همین چند روز گذشته این شعارها رو شنیدیم که ما در برابر دشمن بیگانه قرار گرفتیم، دشمن امپریالیست داره فشار میاره، پس ما خط مقدم جبهه ضد امپریالیسم هستیم، پس اگر کسی هم در این رابطه برخلاف حرف بزنه جاسوس اون امپریالیسته و در خط امپریالیزمه. نتیجهش رو هم هممون شاهدیم، دیدیم که در داخل ایران تمام جناح‌ها، جنبش سبز، چهره‌های مطرح همه این تحریم رو محکوم کردند.
بله.
خب این ظاهر قضیه یک وحدت عمل رو در ایران نشون میده. البته بعضی‌ها با هوشیاری هرچه تمام‌تر به این مسئله اشاره کردند که بله تحریم بده، ولی این شما هستید که باعث این اتفاق میفتید. شما اگر راست میگید صداقتی در نهاد شما یافت میشه، اگر در گذشته ادعا کردید که به خاطر منافع ملی ما یه قدم عقب میذاریم، چرا حالا یه قدم به عقب نمیذارید؟ چرا اجازه میدید شرایط این چنین بشه؟ یه نکته بسیار مهم وجود داره، اون همینه که توسعه یه کشور نیازهایی داره که اگر اونها رعایت نشه توسعه به جایی نمیرسه، یعنی توسعه انجام نمیگیره. دولت احمدی نژاد از وقتی که روی کار اومده ضربه های هولناکی بر پیکر اقتصاد ایران زده، اساس بنیان صنعت و تجارت رو به هم ریخته، با بالا بردن واردات و پایین ماندن صادرات و بذل بخشش کردن و هپو کردن پترودلارهایی که از نعمت بالا رفتن قیمت نفت در سطح جهان گیرشون اومده، نشون داده که به اون شعار نفت سر سفره بردن تا کجا رذیلانه بوده و بیپایه بوده، و این که از اون زمان تا حالا میلیون های بیشتری از ایرانی ها زیر خط فقر رفتن و با گزارش اخیر بانک مرکزی کسانی که زیر خط مطلق فقر مطلق هستند به اضافه کسانی که زیر خط نسبی فقر هستند مجموعاً به 53.4% جمعیت میرسه. این یک فاجعه است. یعنی این را اگر شما در زیمبابوه بگید 80% زیر خط فقرن، در سودان 65% هستند، همه دنیا میفهمن اینها کشورهایی هستند که ثروت ویژه‌ای ندارن، ولی کشور مثل ایران به سالانه 70-90 میلیارد دلار از محل فروش نفت به دست میاره. این رقم یک فاجعه است، فاجعه انسانی، فاجعه اخلاقی، فاجعه فرهنگی. حالا به این وضعی که در این چند سال به وجود آوردن یک پارامتر جدید وارد این معادله میشه و اون هم شمشیر داموکلس تحریمه و خود تحریمه. یعنی بخشش واقعا انجام میشه و بخشی هم همچنان سایش هست. نتیجه خیلی طبیعی این است که روان اقتصاد جامعه به هم میخوره. حتی در جوامعی که از پیش یک ثباتی در روانشناسی جامعه میدیدیم این میتونه ضربه هولناکی باشه. وای به حال این که اقتصاد ایران پیشا پیش دچار روانپریشی وحشتناک بوده، این یک ضربه مضاعف خواهد بود که امکانه نه فقط سرمایه گذاری خارجی رو به طور کل درش میبنده، بلکه سرمایه گذاری داخلی هم انجام نشه، بلکه از این به بعد فشارهای بسیار زیادی وارد به ویژه طبقات پایین دست جامعه بیاد. این از طرف از داخل ایران که اگر واقعا منافع ملی رعایت میشد میبایستی رفتار دیگه ای رو نشون میدادن. اما در بیرون از ایران همچنان که اشاره کردم، اولا آمریکا احتیاج داشت که بگه که اینجا رئیس کیه به همه جهان اعلام کنه، و دوم به جناهای خیلی تندروی دولت آمریکا نشون بده، به جناهای خیلی تندرو و باز و لابیهای اسرائیل که اصرار دارن که ما داریم به اصطلاح افسارمون رو می جوییم تا بپریم، باید یه حمله بکنیم، باید یه کار بکنیم، در این فضا نشون بدن که ما علل حساب یه تصمیم مهم می گرفتیم و باید واستیم تا ایران رو نرم بکنیم. همچنان که اوباما گفت که در مذاکره همچنان بازه و منتظر باید باشیم.
بله.
البته یه نکته فراموش نکنیم، اون همینه که برخلاف بسیاری ها که سر همین مسئله حمله خیلی وحشت نشون میدن، یادمون نره که این حمله خیلی کمتر از اون کلماتیش که به کار میبره، یعنی شدنش به راحتی اون کلماتی که بیان میشه نیست، هم برای اسرائیل هم برای آمریکا. به گزارش فرمانده کل قوای آمریکا که تا چندی پیش و بعد به گزارش وزیر دفاع، آمریکا در شرایطی نیست که بیش از این دو سه کشوری که الان نیرو در اونجا پخش کرده وارد یک درگیری دیگه در یک نقطه دیگه جهان بشه. حتی در همین رابطه مسئله یمن مطرح بوده که فقط به اکتفا کردن به اینکه هواپیماهای بی سرنشین اونجا بمباران کنن، که تا حالا تعداد قابل توجهی هم از مردم غیر نظامی رو همین بمباران ها اونجا از بین برده که سازمان های حقوق بشر، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر مدت هاست که الان دادشون سر همین مسئله به هواست. از طرف اسرائیل هم فراموش نکنیم که مسئله به راحتی این که به اون محل تأسیسات هسته‌ای سوریه حمله کرد و برگشت، و یا مثل حمله به تأسیسات هسته‌ای عراق در 1981 کرد، مسئله به اون سادگی نیست. همه میدونن که این بازی به آتشه، همه میدونن که میتونه اتفاقاتی بیفته.
البته اگر چنین بلاهت و چنین حماقتی به وقوع پیونده، چه جنایت ها و چه فجایعی به وجود خواهد آورد، به اونم فکر کنیم و یک نگاه هم بکنیم برای نمونه به کشور همسایمون، و امید است که هرگز چنین اتفاق تلخی رخ نده.